با بهترین درودها به شما بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر، رضا رئیس‌دانا هستم و برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. برنامه امروز ما اختصاص داره به گفتگوی من با جلال سعیدی از فعالین سازمان و از جانبه در بردگان کشتار 67 زندان گوهردشت. رفیق جلال 25 بهمن 1400 برابر با 15 فوریه 2022 در دادگاه حمید نوری یا عباسی، یکی از جنایتکاران کشتار زندانیان سیاسی در گوهردشت که در شهر استکهلم سوئد برقرار است، شرکت کرد و به بیشمار پرسش‌های دادستان، وکلای مشاور و وکلای متهم پاسخ داد. توجه شما رو به این برنامه جلب می‌کنم. با سلام رفیق جلال عزیز و تشکر از شرکت تو در این گفتگو.
منم سلام میکنم به تو رفیق رضای عزیز و بینندگان و شنوندگان تلویزیون راه کار کرد.
سوال اولم رو اینطور شروع بکنم که شما برای بینندگان ما بگید که در چه سالی دستگیر شدید، روند در زندان موندنتون چطور بود، بعد محکومیتتون چگونه بوده و در چه سالی شما رو به زندان گوهردشت منتقل کردن تا زندان 67 تا سال 67 که در واقع اون کشتار وحشتناک اتفاق افتاد.
اون دستگیری من در روز 4 اسفند سال 1362 بود و به دلایلی، با اینکه من ارتشی نبودم، به دلایلی به یه بخشی در زندان ارتش بنده 335 میگفتن، جایی که خسرو گل سرخی دانشیان رو از اونجا به اعدام بردن و حتی نصیری رئیس ساواک زمان شاه و اویدا رو هم از همون سلول ها به اعدام بردن. من حدود 10 در اون سلول ها که خب یه ویژگی های هم داشت، برخلاف سلول هایی که در 209 و کمیته مشترک بود، اینا به اصطلاح نه توالت داشت نه پنجره داشت، وقتی در رو میبستن مثل دیوار بود، یه شکل مخوفی داشت، هواخوری هرگز وجود نداشت، یه ویژگی های خاصی داشت. من 10 اونجا بودم و حتی شرایطی بود که به خاطر مشکل دستشویی من به شدت عفونت روده گرفتم. از اونجا بعد از 10، البته بعد از تشکیل دادگاه که به اعدام محکوم شدم در یک دادگاه 2-3 دقیقه‌ای که حتی اون کیفرخواستی رو که گفتن در حالی بود که من وارد اتاق قاضی شدم و هنوز چشم‌بندم رو بر نداشته بودم، به نور عادت نکرده بودم، به سرعت کیفرخواستی رو در 10 خوندن که من هیچ کدوم از اون 10 الان یادم نیست، همون جا خیلی دقیق متوجه نشدم، تو همون 2-3 دقیقه منو به اعدام محکوم کرد. اما بعد از 10 که در آذر ماه سال 63 بود، من به زندان قزلحصار منتقل شدم و اونجا بود که حکمی رو به جلوی من گذاشتن که درش نوشته بود به اعدام محکوم شد ولی به دلیل اینکه قطع رابطه کرده، و چون من به دروغ گفته بودم قطع رابطه کردم با سازمان، چون قطع رابطه کرده و به نظرم به دلیل اینکه درست مصادف شده بود اون روزها با تحولاتی که در سیستم زندان‌ها و دادستانی ایجاد شده بود، لاجوردی رو برداشته بودن، حاج داوود و مسئولین زندان رو برداشته بودن، یه دور فضای بازتری ایجاد شده بود و همچنین احکام اعدام میرفت که مجدداً باید بررسی میشد، حکم من به 15 تبدیل پیدا کرد. من خب در قزلحصار تقریبا تا 2 سال بودم، کمتر از 2 سال، نزدیک 2 سال، و بعد از اون به زندان گوهردشت منتقل شدم. بعد از اعدام های شهریور 67 من و 9 نفر دیگر رو به بند مجاهدین دوباره منتقل کردند و تا آخر هم هیچ ملاقاتی هم ندادند و دیگه با چپان نبودم تا هفته آخر، که خب خودت خوب در جریان هستی که ما رو آوردن اوین پیش خودتو که بازمانده همون کشتار هستی. اون هفته آخر اونجا ما در اوین بودیم و در 4 اسفند 67 در یک اقدام نمایشی به اصطلاح ما حدود 300 نفر رو آزاد کردن.
خیلی ممنون. تا میخوام این مسئله رو مطرح بکنم، تا به امروز که ما این دادگاه رو دنبال میکردیم، در تمام طول این دادگاه ها و حضور شاکیان و شاهدان بر پای کیفرخواست، دادستان دنبال صحت و صراحت دادن به چند موضوع. این به نظرم این جنبه قضیه مهمه که اونا دنبال میکنن. یکی اینکه حضور حمید نوری، نقش و کارکردش به عنوان دادیار زندان، حضورش در کشتار 67 در راهروهای مرگ، حسینیه، آمفی‌تئاتر زندان و همچنین اتاق هیئت مرگ. شما چگونه میتونید این موارد رو توضیح بدید برای بیننده کنم؟
من در رابطه با حضور خود عباسی، حمید عباسی یا نوری، خب دلایل خیلی دقیقی رو داشتم، فاکت‌های دقیقی رو داشتم که ارائه دادم. اما خب به خاطر اینکه ما آخرین بندی بودیم در گوهردشت که و یا شاید تنها بندی بودیم که با اون هیئت مرگ مواجه نشدیم، علتش همین بود که از همون اول، از اولین بندی که اعدام‌ها شروع شد، اون رفقای ما تلاش کردن از طریق مرس خبر بدن و بند ما قبل آخر که بند 6 باشه حتی بردن و از اونجا هم به اصطلاح کسی اعدام نشد، به دلیل اینکه اونا میدونستن، حتی اونا رو کتک زدن که شما خبرها رو از کجا شنیدین. دیگه انقدر روشن شده بود که زحمت به خودشون ندادن و فقط فرمایی رو به ما دادن که در داخل بند پر کردیم، ما رو مستقیم اون هیئت جلوی هیئت مرگ نبردن.
درست. بعد رشد جلال، کیفرخواست در بین شاکیان و شاهدان و خانواده های دادخواه خاورانی به 2 موضوع اسیرکشی جنگی و یا قتل زندانیان چپ اشاره میکنه، ولی شما در روز سه‌شنبه مسئله کمبود مفاد قانونی یا مفاد قضایی رو در رابطه با نسل کشی مطرح کردید. شما با طرح این موضوع میخواستید چه پیامی رو به دادستان دادگاه استکهلم منتقل کنید؟
تقریبا حدود 1.5 سال پیش که من رفتم برای همین بازپرسی پلیس سوئد، اونجا مطرح کردم که خب من شاکیم. اونا گفتن که خب ما میخوایم فقط شما به من شهادت بدی. گفتم چه شهادتی؟ من میخوام شکایت بکنم. گفتم ما هنوز نمیدونیم که آیا به اصطلاح شما میتونید به عنوان شاکی حضور داشته باشید در این دادگاه یا نه. خب از همون موقع این بحث بود که خب اینا میخوان چیکار بکنن، چرا شکایت ما رو نمیپذیرند. دنبال توضیح میرفتیم، آخرش به ما توضیح دادن که در قوانین سوئد اگر یه جرم اینچنینی اتفاق افتاده باشه که مثلا کسانی رو به خاطر عقایدشون و حالا دلایل مختلف یه جنایتی صورت گرفته باشه، طبق قوانین سوئد بعد از 30 سال قابل پیگیری نیست و حالا که 32 سال از این قضیه گذشته، طبق قوانین سوئد ما این با این عنوان که به اصطلاح کشتار عقیدتی یا یه نسل‌کشی بوده رو نمیتونیم مطرح بکنیم. اما اگر جنایت جنگی صورت گرفته باشه، یعنی یه جنگی صورت گرفته باشه که اسرای اون جنگ رو کشته باشن، اونا به اصطلاح محدودیت زمانی نداره و میتونن شاکی باشن. خب هر دو اینا غلط بود. نه اون مجاهدینی که در زندان اینا به دار کشیدند، اسرای اون جنگی بودن که در 67 حالا تو مرز اتفاق افتاد، نه به اصطلاح اون عنوانی که گذاشتن که قتل صورت گرفته، که حالا ما شاهدان یه قتلی بودیم یا قتلهایی بودیم، هر دو اینا غلط بود. و به همین دلیل خب ما به اصطلاح مقاومت کردیم. یه سری از بچه های زندان حتی به اصطلاح از قبل میدونستیم یه چنین محدودیت هایی داره، یه بیانیه‌ای دادیم، اعلام کردیم که به اصطلاح دادگاهی که حمید نوری رو محاکمه میکنه به جای اینکه در یک ایران این که به اصطلاح در یه شرایط دیگه ای باشه داره الان در استکهلم صورت میگیره با توجه به این محدودیت ها، که البته بعدن شایعاتی هم مطرح شد که ما به این دلیل میخوایم این دادگاه رو تحریم بکنیم. حتی بعضی از خانواده ها از موضع احساسی مطرح میکردن که آره این بچه های چپ حالا که به عنوان به اصطلاح شاکی نپذیرفتنشون میخوان قواعد این کار رو به هم بزنن به ضرر ماست، شایعاتی میکنن. در صورت ما اصلا تصمیم نگرفته بودیم، معتقد بودیم که همین حدش هم که یه آدم آوردن دارن محاکمه میکنن، حتی اگر اونجوری که معمول این کشورهای سرمایه‌داری هست و در جاهای مختلف به ویژه تو آلمان ما شاهد بودیم، ممکنه سازش هایی صورت بگیره، ولی همین که خود موضوع مطرح شده تا اونجایی که ما میتونیم به اصطلاح صدای دادخواهی رو از این طریق بالا ببریم، ما هیچ تحریمی نکردیم. و همونطور که تو دادگاه الان چند نفر از رفقای چپ رفتن شهادت دادن، نشون میده که به اصطلاح علی رغم این محدودیت هایی که معتقد بودیم شرکت فعالی داشتن و شهادت های جانانه ای رو هم اونجا دادن و خیلی تأثیر داشته و امیدوارم که تأثیر رفقای دیگه‌مون هم که میرن تأثیر به سزایی در محکومیت این جنایتکار داشته باشه. به هر حال خب میگفتم در مورد این نسل‌کشی یه سوء تفاهمی وجود داره. در مورد دی میگن که نرید بگید نسل‌کشی ممکنه مثلا ضعیف بشه، نمیدونم موضع ما ضعیف بشه اینا، در صورتی که این موضع قوی‌تریه. ما به عنوان دادخواهان باید فراتر از این تازه قدم اوله، ما باید فراتر از این رو بخوایم. جنایت ما انقدر بزرگ، انقدر وسیع، این نسل‌کشی ها، این حذف کردن های بهایی و نمیدونم مردم از اولش ترکمن صحرا و کردستان و و و و موارد متعددی که از نسل‌کشی وجود داره، تازه ما قدم اوله داریم و تعاریفمون رو از نسل‌کشی که یه دی فکر میکنن مثلا قتل عام مثلا مغولی رو بهش میگن نسل‌کشی، نه، حتی به اصطلاح یه مثلا چیز مذهبی وجود داشته باشه که بخواد یه دولتی یه سیستمی بخواد بیاد بچه هاشون رو محروم بکنه از اینکه پیش پدر مادرشون باشن، اینا رو جدا بکنه، یکی از تعاریف نسل‌کشیه. یعنی حتی چیز به این سادگی رو و مواردی که به عنوان نسل‌کشی مطرح میشه در واقع مصداق تمام جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی کرده، بنابراین این هاسته به حق رو نباید به اصطلاح نه ازش ترسید برای مطرح کردنش، و اگر دادخواه واقعی باشیم اتفاقا شجاعانه باید به اون سمت بریم و همیشه دفاع کنیم از اینکه باید اینا به نام نسل‌کشی مجازات بشه.
خیلی ممنون. در رابطه با حمید نوری و حافظه خودت، علی‌رغم همه فشارهای جسمی و روحی و گذشت زمان طولانی و آشنایی که با کشیدن هنر پروتوره داری، بعد اشاره کردی که به اصطلاح ساختمان بدنی و استخوان‌بندی چهره این آدم رو هنوز حفظ هستی. در وجه تمثیلیش هم یادآور شدی که تو هر فرهنگی اگر کسی مورد تجاوز قرار بگیره، هیچ موقع متجاوز خودش رو فراموش نمی کنه. تو با این مثال در واقع دنبال چه شاهد مثالی در رابطه با حمید نوری بودی؟
به هر حال حمید نوری اولا که توی دفاعیاتش ادعا کرد که من یه دادیار ساده بودم، شغلم هم این بود برم به زندانی بگم عزیزم تصدقت کاری داری برات انجام بدم، و من خیلی به اصطلاح با انعطاف و خیلی آدم اساسا آدم رئوفی هستم و در خدمت زندانی بودم. من اون روحیه رو اونو خب تو دفاعیاش مطرح میکرد. خب یکی از تلاش هایی که من داشتم این بود که خب چهره یا تلاش همه رو کسانی که اونجا هستن شهادت میدن شاکن، این که چهره واقعی اون رو حداقل برای دادگاه یه مقدار بازتر کنم. اون موقعی که من ماجرای پورتره رو مطرح کردم، خب بیشتر اینجوری بود که مثلا این که میگه من اونجا نبودم اصلا و مسئله شناساییش و حضورش در گردش در دو سالی که ما بودیم رو انکار میکنه. خب از این جنبه که من یا این سوالهایی که مطمئن این خودشه، خب من ماجرای پورتره کشیدن رو که 50 ساله دارم میکشم و اونجا به خاطر پورتره کشیدن مجازات شدم، تو بازجویی پلیس هم گفته بودم، رو سعی کردم در واقع روشن بکنم که خب من در واقع این چهره برای من فراموش نشده. منطقه توضیح دادم که این آدم اومد بعد از اعدامهای برگهی رو که من در سال 66 پر کرده بودم، فرمی رو که اون لشکری داده بود، من اونجا پرسیده بودن که شما مسلمونی، جمهوری اسلامی رو قبول داری؟ نوشتم نه. مسلمونی؟ نوشتم نه. نماز میخونی؟ نه. خب این در واقع با این فرمی که به من گفتن امضا بکن، در با اون معیارهایی که یک سال بعدش در اون دادگاه صورت گرفت، خب منو خیلی راحت میتونستن اعدام کنن. بنابراین یک ماه بعد وقتی که من تقاضای انتقالم از بند مجاهدین به بند چپا رو دادم، به طور مشخص منو صدا کرد. ما 10 نفر بودیم که این تقاضا رو دادیم، منو صدا کرد عباسی و این فرم رو آورد، چشمند تو گفت بزن تو رویش، نگاه کردم گفت ببین اگر این دست من بود تو الان زنده نبودی. که من تو دادگاه گفتم که اونجا گفتش که هنوز هم تموم نشده و آرزو میکرد که من اون موقع برده بود و اعدام کرده بود، همونطور که همین الان هم آرزو میکنه که من ای کاش نبودم. من اونجا یه توضیح اضافه دادم که خب حتی اگه من پورتره نمیکشتم، یه آدمی که اینجوری تهدید به مرگت میکنه، این چهره تا آخر عمر فراموش نشدنیه. مثال زدم که یه خانم مسنی رو شما در هر سنی که باشه تصور بکنید، اگر در کودکی و نوجوانی مورد تجاوز قرار گرفته باشه، چهره کثیف اون متجاوز، من این چهره کثیف رو بسیار خیلی رساتر گفتم، اونجا جایی بود که من احساس کردم وقتی یه لحظه دیدم میخواد از جاش بپره بالا حمید نوری و یه چیزی بگه که خودشو کنترل کرد، که البته خب بعدن در صحنه دیگه که تعریف کنم خب موفق شدم که اونا مثل فنر از رو صندلی بلند بکنم. ولی اونجا یکی از اون چیزهایی بود که من مثال زدم و گفتم وقتی من این آدم رو در فاصله نیم متری حتی کمتر دیدم که منو تهدید به مرگ میکنه و کاغذی رو آورده که من خودم امضا کردم و درست همون سوالهایی که هیئت مرگ میکرد رو بهش پاسخ منفی دادم رو به رخ من کشید، این چهره کسی که منو تهدید به مرگ میکنه من هرگز فراموش
نمی‌کنم. بسیار عالی. سوال بعدیمو اینطوری بگم که همه که با توجه به این که دادگاه شما در سطح وسیعی هم پخش شده، نقطه اوج برخورد دادگاه در پاسخ به پرسش خانم گیتا وایبری، اگر اسمش رو درست تلفظ بکنم، وکیل مشاور در باب شناسایی رفقای ما حسین حاج محسن و همچنین عادل طالبی از رفقای سازمان که در همون سال 67 در گوهردش اعدام شدند، و پاسخ بود که شما به سوال این خانم دادید که گفتید که، و در واقع پاسخی که دادید موجب شد این حمید نوری مثل فنر از صندلی خودش پرت بشه و شرایطی رو به وجود آورد که قاضی دادگاه وقت نهار رو زودتر اعلام کرد که اون شرایط در واقع دادگاه تغییر بکنه. من میخواستم خودت از زبان خودت این ماجرا رو برای بینندگان ما توضیح بده.
ماجرای حاج محسن رو اونجا اون سوال نکرد، بیشتر رفت روی عادل طالبی. ماجرای حاج محسن خب جدا بود، خود دادستان موقعی که از من سوال کرد، با توجه به اینکه در موردش دیگرانی هم شهادت دادن، کتابایی هم نوشتن که موقعی که هواخوری ها رو بستن اون دو ماه اعدام ها، گلای که بچه ها خیلی با زحمت و هواخوری کاشته بودن و اینا داشت خوش میشد، این با خودکار و یه لوله هایی و نمیدونم پلاستیک و فلانی یه لوله درست کرده بود و به زحمت اینو آویزون کرده بود از اون سوراخی توی اون کرکرهای پنجره و اینا به سمت اون گلها و آب میداد. خب اینو بارها خب نوشته شده، شهادت دادن. اون موقع که از من پرسید خب حاج محسن رو میشناسی، گفتم اینجوری بود، بنده پایین ما بود، اینجوری بود، ما بالا و پایین بودیم، قبلش میشناختم. بعد گفتش که فکر میکنی چرا اعدام کرد؟ اونجا من گفتم که شاید به خاطر اینکه عاشق گلها، و اونجا من به شدت خودم بغض کردم و این بغض من در تمام سالن بود، حتی به اصطلاحات اون چیزهای مال خود سوئدی و هیئت منصفه و اینا، من بغض رو توی اون تأثیر این بغض من رو تو چهرهشون میدیدم. توی یه فاز دیگه‌ای بود که خب وکلای شاکی ها سوال میکنن، بله همون از من سوال کردم، شما گفتی از من سوال کرد در مورد عادل طالبی آیا میشناسی؟ گفتم که خب رفیق هم سازمانی منه، من خانوادهش رو میشناسم و ارتباط داشتیم و ارتباطم دارم، ولی با هم همبند نبودیم. نا تبعیدی هایی بودن که از اوین آورده بودن گاردش، بند بغل ما بودن. اونجا به من گفت خب میدونی سرنوشتش چی شد؟ در اونجا من خیلی راحت گفتم جلادان بردن و پرپرش کردن و به دار کشتن. سوال کرد که در کجا؟ در گاردش بود؟ گفتم بله، همونطور که گفتم برای بار دوم با صدای بلندتری گفتم، همونطور که گفتم در زندان گاردش در شهریور ماه جلادان. بعد اونجایی که من اینو گفتم جلادان بردن ادامش کردن، با صدای خیلی بلندی هم گفتم، اونجا دیگه نتونست تحمل بکنه حمید نوری، از جاش بلند شد. البته حالا یه سری اونجایی که تو اون فضا نیستن فکر میکنن که خب ما فاصله ما زیاده، اتفاقا فاصله شاهد و شاکی با حمید نوری کمترین فاصله است. یعنی اینجوریه که مثلا جایی که من نشستم اگر جای شاهد باشه سمت چپ، درست به فاصله 2 متری حمید نوری نشسته، بعد یه خورده فاصله دارتر وکیلش، سمت راست دادستان میشینه که به اصطلاح چون اون طرفه حتی فاصلهش از حمید نوری با شاهد شاکی در واقع بیشتره. قاضی و هیئت منصفه و اون پروتکل نویسا و اینا هم که اصلا اون بالا نشستن، همون جای دادگاه که هم نمیدونیم کجاست، اونجا نشستن روبرو و این نزدیکترین آدمه. یعنی این وقتی بلند شد یه حالت حمله به منم داشت، حتی از جاش بلند شد و گفت جلاد خودتی، پدر و مادرت. بعد اونجا که چیز بود که خب رفتن سمتش و حتی این تعادلش رو طوری از دست داده بود، دستبندش رو رو کرد به اون پلیس نگهبانش و اینا، دستش رو آورد جلو که دستبند بزن که من میخوام برم. حالا خب اونجا اصلا جایی نبود بره، اون از یه دری وارد میشه که قفل میکنن کاملا، از این برم که اصلا اجازه نداره حتی نیم قدم هم حرکت بکنه و یه چنین صحنه ای شد. خب قاضی و اینا همه هول شدن و یه فضای متشنجی، من ولی خیلی آروم عکس العمل نشون ندادم، عکس العمل نشون ندادم، فقط دستم بلند میکردم که من اجازه صحبت میخوام. یعنی من خیلی آروم، که معمولا دادگاه که صبح ساعت 9 شروع میشه تا 12:30 و اینا وقت نهار میدن، ساعت 11:30 بود که قاضی برای که بتونه کنترل بکنه گفت نه، من که الان ترجمه صحبت های نشنده، من توهینی ندیدم، هنوز صحبت های حمید نوری ترجمه نشده، من نمیدونم چی گفت. میگه اینا باید صبر بکنید، اصلا اینجوری نمیشه، من باید بریم نهار ساعت 11:30. یعنی طوری شد که نمیتونست کنترل بکنه، اون فضا متشنج شد و این خب اونجا خودش رو نشون داد، همونطوری که گفتم نشون داد اون به عنوان متهم اونجا نشسته، من شاکی هم اونجوری سر من داد میزنه و میخواد به من حمله بکنه، کسی که مدعیه در زندان ها میگفته عزیزم تصدقت کاری داری، چهره واقعیش رو اونجا در واقع نشون داد و فکر میکنم که یه قدم بزرگی بود برای اون قاضی و هیئت منصفه که بدونن این جنایتکار از کجا اومده، از کدوم مسیر گذشته امروز اونجا نشسته.
میخواستم سوال بعدی رو بپرسم، اونم اینه که نگاه شما رو به مسئله جنبش دادخواهی و اینکه اساساً از نظر شما چگونه میشه این جنبش دادخواهی عادلانه رو پیش برد و به اون دست یافت و اساساً با وجود جمهوری اسلامی دادخواهی امکان پذیر هست؟
واقعیت قضیه اینه که خب اینجا در این تجربه دادگاه تجربه خوبی هم بود، دیده شد که متاسفانه یه عده‌ای از موضع فرقی و گروهی در واقع شهادتشون رو تنظیم کرده بودن، حالا یا یه دسته دیگه ای رو که مخالفشون بودن خواستن از خلال مسائل این دادگاه اونا رو در واقع مخالفتشون رو اعلام بکنن، یا اینکه خودشون رو تبلیغ بکنن به ما مثلا فلان سازمان هستیم. این باعث شد که یه سری شهادت ها خب به اصطلاح اون چیز واقعی رو نداشت که عدالت به اصطلاح خود مسئله دادخواهی یه به اصطلاح شما نمیتونی یه خانواده داغدار کسی که فرزندش رو یا شوهرش رو پدرش رو مادرش هر کسی نزدیکش رو از دست داده به مثلا بگی که خب من که مجاهدم فقط اونا داغ دارند. از نظر من خب این تفاوتی نداشت، من اونجا تو صحنه دادگاهم به اصطلاح از کسانی که اونجا به دار کشته شدن، جوانهایی رو که بردن پرپر کردن، به عنوان کسانی که گرایش فکری نزدیکی به من داشتن برخورد نکردم، هرگزم اینجوری حس نکردم. من برای یک کسی که به اصطلاح به دار کشته شد، چه مجاهد بود چه توده‌ای بود چه دیگر بود، اشک ریختم همونطور که برای یه راهکارگری اشک ریختم و حتی من تو دادگاه هم گفتم برای یه مجاهد تا 20 سال من کابوس میدیدم وقتی که به یادم میافتادم و حتی به یاد بدون که دیده باشم 20 سال این کابوس رو میدیدم که این گردنش روی طناب دار کج شد. خب از این جنبه که به هر حال دادخواهی میبایست به عنوان یه موضوعی مستقل از اینا در نظر گرفته بشه، من تو خب یه دهی هم اساسا میخوان به اصطلاح مسئله دادخواهی رو مثل همین چیزی که توی خود سوئد اتفاق افتاد در حد یه جنایت یه قتل انگار که آرمانی وجود نداشت. به هر حال همه اون کسایی که رفتن اونجا سر به دار شدند آرمان‌هایی داشتن، حداقلش برای جامعه بهتر از اون چیزی که به اصطلاح اون جهنمی که جمهوری اسلامی ساخته مبارزه می‌کردن و آرمان داشتن. توهی کردن این آرمان خب و چیز درستی نیست. من توی جایی گفتم که به هر حال رفقای ما برای شهید شدن مبارزه نکردن، فریاد همیشه خشمگین اونها پیروزی زحمتکشان بر سرمایه‌داران بوده و هست. خب این چیزی بود که خب من زمان شاه برادرم رو سال 55 که وابسته به جریانی بود که با یه تعدادی خب ساواک نفوذ کرده بود، با یه تعدادی توطئه اونها رو خنسا کردند و نذاشتن که اونها بتونن دیگرانی رو هم شکار بکنن با در واقع خون خودشون، چون برادرم بردن اونجا زیر شکنجه کشتن. منتها از جنایت های جمهوری اسلامی این بود که حتی اجازه ندادند که ما جسد اونم تحویل ندادند، ما اطلاعاتی به دست بیاریم، دادخواهی رو پیش ببریم. نتیجه این که تا وقتی که به اصطلاح یه حکومت دموکراتیک نباشه، به حکومتی که به اصطلاح ما میگم گفتم دیگه شاه رفت شیخ اومد نذاشتن اون همه شهیدی که توی زندانهای زمان شاه اعدام کرده بودن، این همه بودن، اصلا دادخواهی واقعی بکنن. اینه که خود دادخواهی در چارچوب جمهوری اسلامی که هیچ، در چارچوب هیچ حکومتی که اعتقاد به آزادی و عدالت داشته باشه نداشت، اصلا نمیتونه صورت بگیره هر حکومتی باشه، این که حالا جمهوری اسلامی که بدترینشون. بنابراین دادخواهی واقعی مال روزیه که به اصطلاح یک حکومت دموکراتیک و عدالتخواه سر کار بیاد، و به همین دلیل بود که در مورد همین دادگاه سوئد هم میبینید دیگه، تعریف جرم محدوده، دادخواهی به طور کامل انجام نمیشه و تو کشورهای اروپایی در موارد مشابه سازش‌هایی رو کردن به خاطر اینکه اینها منافع خاصی دارن، یعنی دادخواهی نمیشه در چارچوب حکومت‌هایی که چنین منافعی رو دارن، منافع مادی، ایدئولوژیک، غیر اصلاً صورت بگیره. ما امیدواریم که یه روزی این قدمی که برداشته شده رو در ایران آزاد و دموکراتیک با محاکمه‌های عادلانه، البته با نفی اعدام، شاهد باشیم اگر عمرمون قد بده.
اخ بسیار عالی. رفیق جلال، در رابطه با همین دادگاه استکهلم، با توجه به اینکه کثرت و تنوع گرایشاتی در شرکت کننده ها وجود داره، یعنی توی شاهدا، شاکیان و خانواده جانباختگان و خانواده دادخواهان خاوران، شما روند این دادگاه رو چجوری ارزیابی میکنید؟
من تو سوال قبلیتون تقریبا به این پاسخ دادم که متاسفانه یه مقدار تأثیر گذاشت اون مسئله گرایش‌های مختلف، ولی از طرف دیگه البته خود روند دادگاه درس‌هایی رو برای این گرایش‌های مختلف هم داشت که در امر دادخواهی فرقه‌ای و سکتاریستی برخورد کردن میتونه به کل حتی دادهای خودشون، چه خانواده ها هستن، چه بازماندگان هستن، چه هر گرایشی هستن، میتونه لطمه بزنه. بحثایی که حول وش این صورت میگیره خب کمک کننده بوده و من فکر میکنم که در آینده اگر قرار باشه که ما چنین محاکماتی رو در مورد جنایتکاران داشته باشیم، و باید این درس ها رو بگیریم که این گرایشات مختلف نباید تاثیر بذاره. حداقل در شهادت من و برخورد من با موضوع دادخواهی اینطور نبود و حتی در خلال اون دادگاه و در فضای بیرون از اون دادگاه هم با گرایشات مختلف کاملا مساوی و برابر برخورد کردم. در برخورد هم توی دادگاه هم من در واقع مسئله دادخواهی رو موضوع یه گرایش یا چیزهای فرقه و گروه خاصی نکردم و امیدوارم در آینده همه در واقع این مسئله رو در دادخواهی رعایت
کنم. بله، سوال بعدیمو در رابطه با این دادگاه، خود دادگاه در واقع از نظر شرکت کننده ها به عنوان شاهد و شاکی بود، ولی خود دادگاه هم یه ویژگی داره. اولا اینکه خب منابع مالیش از طرف دولت سوئد تأمین میشه و خیلی هم مشخصه، و مورد دیگه این که یک متهم مشخصی به عنوان همونطور که خود گفتی جنایتکار در مقابل شاکی ها و دادگاه وجود داره، و اینه که سومیش هم این که باید به نتایج ملموسی ختم بشه، فقط جنبه تبلیغاتی نداره، بالاخره این آدم یه حکمی میگیره. شما خودت این دادگاه رو چجوری ارزیابی میکنی که توی سوئد برگزار میشه؟
من فقط امیدوارم دیگه، یعنی با توجه به این که خب دادگاهی که تا حالا بوده، دادگاه مثلا ایران تریبونال یا دادگاهی که تو لندن الان هست برای این کشتار 98 و دادخواهی ها اینجوری هست، اینا جنبه سمبولیک دارن. شاید اولین باره که یه مجرم رو میخوان محاکمه بکنن و با توجه به این که بسیار این همه شاهد و شاکی بوده، برای اینا هم امکان سازش در واقع کمتر میشه. خب همین چند روز پیش شنیدین دیداری داشت وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه سوئد، و خب چه سوئد چه هر کشور اروپایی دیگه، علی‌رغم اینکه اونا دیکتاتورن و جنایتکاران این چنینی هست، دنبال این هستن که مناسباتی داشته باشن که منافع مادی خودشون رو تأمین بکنن. فقط میتونیم امیدوار باشیم که چنین ملاحظاتی در صدور حکم تاثیر نذاره، که فکر نمی کنم بذاره. بیشتر نگرانی این استش که بعد از صدور حکم آیا سازشی صورت میگیره، و اینکه اینا ممکنه که به اصطلاح مثل موارد مشابه که خب میشناسیم به ویژه تو این آلمان یا جای دیگه اتفاق افتاده، آیا سازشی در این رابطه صورت میگیره یا نه. امیدواریم که صورت نگیره، وگرنه خب آرزوی ما این بوده که به سایین دادگاه نه در استکهلم بلکه در ایران برگزار بشه، در سوئد نه. و تو این رابطه تو همون اوایل دستگیری این موقعی که دادگاهش داشت چه، ما با بخشی از زندانیان چپ بازمانده اون کشتار یه بیانیه‌ای دادیم که دادگاهی که به جای ایران در سوئد برگزار میشه، و از جمله اینجور ضعفاش هم بشه. امیدواریم که اون اولا بالاترین حکم رو به این بدن، خنده‌ای یه شادی بیاد بر لب داغداران، بازماندگان، جان به در بردگان که این حکم گرفته، و این اولین باره که یک دادگاه در واقع واقعی با یه جرم واقعی و یک متهم واقعی رو ما میبینیم. امیدواریم که در واقع اون چیزهای منفی رو که ما میگیم هیچ کدومش نباشه و همه چیز در واقع به نفع جنبش دادخواهی بشه.
بله، همونطور که البته این سوال آخرم هست، خیلی ممنون که خستم شدی احتمالاً، ولی همونطور که میدونی این دادگاه از زمان دستگیری همین حمید نوری تا الان به طور وسیعی انعکاس پیدا کرده و همچنین حضور خود شما در دادگاه وسیعاً منعکس شد. شما فکر میکنید که تأثیر گسترش این خبر چه اثری توی در واقع مردم، اون کسایی که این اخبار رو میبینن خواهد داشت؟
خب خبر خوش این هستش که جنبش های مختلف، جنبش های کارگری، جنبش معلمان، پرستاران، زنان، دانشجویان، پیروزاله، هر روز توی داخل ایران در حال گسترشه، و جنبش دادخواهی هم در پیوند با این جنبش ها میتونه اون جنبش ها رو تقویت بکنه. این جنبش ها در تلاشی که برای همگرا شدن با هم میکنن، جنبش دادخواهی رو هم کنار خودشون دارن و بهشون نیرو میده. بله، انعکاس خیلی وسیع داشته، هم نه به این دلیل که حالا یه آدمی مثل حمید نوری اونجا محاکمه میشه. خب یکی از قضات اون هیئت مرگ همین رئیس جمهور فعلیه، و مردمی که نسبت به جنایت های اینا آگاهی وسیعی پیدا کردن، یه آگاهی توده‌ای پیدا شده و جنبش های اعتراضی وسیعی داره صورت میگیره، این دادگاه با اخبار آشکارش و انعکاس وسیعی که در این دوران رسانه ها و اینترنت و غیره میتونه تأثیر بذاره در کل جنبش آزادی خواهانه و برابری طلب داخل ایران، میتونه تأثیر مثبت بذاره. امیدواریم که هرچه رساتر، البته خوشحالم که با صدای بلند الان داره برای اولین بار به گوش مردم میرسه، مردم ایران این دادگاه رو از این موضع که این هم هست، یعنی این جنایت هم بود، یعنی مردم رو دارن از گرسنگی میکشن، یه جا از کرونا میکشن، یه جا به خاطر زبان مادریشون حتی میکشن، یه جا به خاطر به اصطلاح وضعیت جغرافیاییشون دارن میکشن، کسی که مجبور کولبر بشه میکشن، بنزینبر بشه تو مرزها میکشن، با این هم جنایت میبینن که این جنایت از روز اول بوده و از همون دهه اوله که اومدن و در زندان ها این اتفاقات وحشتناک و این نسل کشی وحشتناک اتفاق افتاده و الان به طور وسیع مردم میفهمن و ارتباطش رو با بقیه این جنایت ها در مجموع میتونه در واقع جنبش مردم ایران رو تقویت.
رفیق جلال خیلی ممنون از شما که در این گفتگو شرکت کردی و همچنین تشکر میکنم از بینندگان گرامی که در این برنامه ما رو همراهی کردند.
منم از تو تشکر میکنم و به امید دیدار.